آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگر ماست و سپس ویژه برنامه شهادت خواهد چنید و پایان بخشی برنامه های امشب ما هم تکراری ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
ایران به صورت رسمی عضو سازمان همکاری های شانگهای شد. پوتین: ایران نقش مهمی در اوراسیا و کلی جهان دارد. و نقص آتش بس در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. روز شنبه 20 صفر 1444 هجری قمری برابر با 17 سپتامبر سال 2022، اربعین یا چهلمون روزی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام نبره پیامبر گرامی اسلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است. شماری زیاد از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی از شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلای معلا می رساندند. بر اساس آمار رسمی منابع عراقی، بیش از 20 میلیون زائر از 80 کشور جهان از جمله بیش از 3 میلیون ایرانی امسال در پیاده روی اربعین حسینی که بزرگترین گردهمایی سالانه مذهبی و معنوی در جهان است شرکت کردند. بسیاری از مردم ایران که از توفیق پیاده روی اربعین حسینی جا مانده اند روز شنبه 17 سپتامبر همزمان با اربعین شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در سراسر ایران زیارت اربعین را قرائت میکنند. این مراسم به صورت زنده از شبکه تلویزیونی و رادیویی ایران پخش خواهد شد. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام را به دوستداران اهل بیت پیامبری اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آزادی خواهان جهان تسلیت می گوید. مشروع خبرها: نشست رسمی شورای رؤسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در سمرقند ازبکستان برگزار شد. نشست رؤسای جمهوری کشورهای عضو شانگهای با ریاست شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان برگزار شده است. در این نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. همچنین جانگ مینگ دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای و روسلان میرزایف رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم این سازمان در این نشست حضور داشتند. در ابتدای این نشست به صورت رسمی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای توسط رئیس جمهوری ازبکستان اعلام شد که با تشویق حاضران همراه شد. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز جمعه در دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفت چین عضویت کامل ایران در نشست آینده سازمان همکاری شانگهای را تبریک میگوید و در صدد است تا هماهنگی و همکاری خود را با ایران در چارچوب این سازمان تقویت کند. سی جین پینگ همچنین اظهار داشت که چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و عزت ملی حمایت میکند و مایل است تا با همکاری ایران اصول عدم دخالت در امور داخلی و پاسداشت منافع مشترک در کشورهای در حال توسعه را حفظ کند. پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای بازتابی گسترده در رسانه‌های عربی منطقه داشت. وبگاه الخلیج الجدید در اخبار مهم خود به این موضوع پرداخت و نوشت که اعضای سازمان همکاری شانگهای روز جمعه با پیوستن ایران به این سازمان به عنوان عضو دائم موافقت کردند. خبرگزاری روسی سپوتنیک نیز در نسخه عربی خود نوشت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز جمعه ابراز امیدواری کرد که عضویت کشورش در این سازمان به ایران در مقابله با تحریم ها کمک کند. المیادین در خبری که تصویر آن را به سرباز ایرانی با در دست داشتن پرچم ایران و چین اختصاص داده است افزود که اعضای سازمان همکاری شانگهای با پذیرش ایران در این سازمان به عنوان عضو دائم موافقت کردند و ایران از این اقدام که اجازه می‌دهد پیوند به اوراسیا داشته باشد استقبال می‌کند. تارنامه عربی 21 نیز با مهم خواندن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نوشت روند عضویت ایران به سازمان همکاری شانگهای همزمان با آغاز اجلاس مجازی امروز جمعه با استقبال روسیه از این اقدام آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مسکو از آغاز مراحل روند عضویت دائمی ایران استقبال میکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تعامل و پیوستگی حداکثری با کشورهای منطقه از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و حضور مؤثر در ترتیبات منطقه‌ای و بین المللی را در کانون سیاست خارجی ایران دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز جمعه و در 22مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند گفت با حضور فعال و مؤثر ایران در فعالیت سازمان همکاری شانگهای این عضویت به عنوان یکی از تحولات مهم در تاریخ این سازمان ثبت خواهد شد. با گزارش ایرنا سید ابراهیم رئیسی افزود توجه ایران به ترتیبات مهم همچون سازمان همکاری شانگهای و بریکس بیانگری اهتمام به شرکت در تلاش‌های کشورهای همسو برای پیریزی یک نظام بین المللی عادلانه متعالی و مبتنی بر مشارکت است. رئیس جمهوری ایران امضای یادداشت تعهد ایران در این نشست و عضویت در سازمان همکاری شانگهای را گامی مهم در عرصه سیاست منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد همگرایی در حوزه انرژی در سازمان همکاری شانگهای با توسعه بیشتر اقتصادی و نهایتاً کاهش هزینه‌های امنیتی و اقتصادی و ثبات در منطقه و فرامنطقه کمک چشمگیر خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد کریدار چین آسیا مرکزی غرب آسیا بحری میان زمین که از پتانسیل های بالای برخوردار است در شرایط کنونی بخشی مهم از راحل توسعه تجارت میان شرق و غرب اوراسیا محسوب می شود که با همکاری اعضای سازمان همکاری شانگهای می توان زمینه لازم برای عملی شدن این کریدار و بهرمندی اعضا از مزایای آن فراهم آورد. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای تأثیر مثبتی بر این سازمان خواهد داشت، زیرا تهران نقش مهمی در منطقه اوراسیا و کل جهان ایفا میکند. با گزارش سپوتنیک، ولادیمیر پوتین روز جمعه در نشست سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد سازمان همکاری شانگهای اکنون بزرگترین سازمان منطقه‌ای و جهان است و نقش آن در حل مشکلات منطقه‌ای و بین المللی روند فزاینده دارد. وی با بیان اینکه مراکز قدرت جدید در سطح جهان در حال شکل‌گیری است افزود بیش از نصف جمعیت جهان در کشورهای عضو سازمان شانگهای زندگی می‌کنند و یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به این کشورهاست. روسیه از صورت گرفتن فرآیند عضویت ایران در این سازمان حمایت می‌کند و عضویت کامل تهران در سازمان همکاری شانگهای تأثیر مثبتی بر آن خواهد داشت، زیرا این کشور نقش مهمی در منطقه اوراسیا و کل جهان ایفا میکند، افزود ولادیمیر پوتین. او از گفتگوی خود با دبیر کل سازمان ملل برای ارسال کود شیمیایی به کشورهای فقیر خبر داد و گفت روسیه آماده است تا 300 هزار تن کود شیمیایی انباشته در بندرهای اتحاد اروپا را رایگان به کشورهای در حال توسعه بفرستد. وی درباره معافیت کشورهای اروپایی از تحریم کود شیمیایی روسیه نیز گفت این یک نمونه از خودخواهی کمیسی اروپاست که کشورهای اروپایی را از تحریم معاف کرد، اما این تحریم برای کشورهای فقیر و در حال توسعه جهان باقی ماند. رئیس جمهوری روسیه گفت سازمان همکاری شانگهای آماده همکاری با دیگر کشورها و سازمانهای بین المللی برای حل مشکلات جهانی در حوزه غذا و انرژی است. نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای که در سمرقند برگزار شد جمعه با صدوری بیانیه به کار خود پایان داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شانگهای به سمرقند سفر کرده بود برای چهارمین بار در یک سال گذشته با امام علی رحمان دیدار و گفتگو کرد. محمد تقی صابری در واکنش به این رویداد در توییتر نوشت مهر در دیدار است. چهارمین دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در یک سال گذشته نشاندنده عزم دو کشور در نزدیکی هرچی بیشتر به یکدیگر و ارتقای روابط دوستانه و تقویت همکاری های منطقه است. سید ابراهیم رئیسی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران تقویت روابط با کشورهای همسایه را برنامه راهبردی سیاست خارجی دولت خود معرفی کرد. با ادامه مشروع خبرها با ما همراه باشد. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان روز جمعه اعلام کرد سربازان پاست مرزی قرقیزستان با تیراندازی به پاست‌های مرزی توافقات به دست آمده در خصوص آتش بس را نقض کردند. تنش مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان معمولاً هر چند وقت یک بار تشدید می شود، اما خیلی زود هم فروکش می کند. صبح روز چهارشنبه درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد. با گزارش سپوتنیک، کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان اعلام کرد از صبح جمعه درگیری های مسلحانه در تمام جهات مرزی دولتی با قرقیزستان ادامه دارد، زیرا طرف قرقیز پذیرش پیشنهاد دوشنبه برای گفتگوهای صلح را نادیده گرفت و جمعیت شهرکای تاجیکستان را در معرض گلوله‌باران شدید قرار داد. در همین حال وزارت تندرستی قرقیزستان هم اعلام کرد که تا ساعت 7 روز جمعه 31 نفر در جریان درگیری‌های مرزی با تاجیکستان مجروح شدند. همچنین کمیته امنیتی ملی قرقیزستان با مقصر دانستن طرف تاجیک به نقص آتش بس اعلام کرد درگیری شدید همچنان ادامه دارد. قرقیزستان در گذشته هم بارها با نقص آتش بس و درگیری آغاز کرده و سپس طرف تاجیکستانی را متهم به درگیری میکرد. تاجیکستان و قرقیزستان اخیراً با بیرون بردن تجهیزات نظامی از مرز موافقت کرده بودند. بر اساس آمارهای رسمی در جریان این درگیری ها دو نیروی نظامی و سه شهروند قرقیز زخمی و همچنین دو سرباز تاجیک کشته و پنج غیر نظامی به همراه شش سرباز دیگر مجروح شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهوری بلاروس دیدار و گفتگو کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی همتای ازبکستانی خود به سمرقند سفر کرده، سفر 3 روزه خود به ازبکستان را از روز چهارشنبه آغاز کرد و در روز نخست نشست‌های دو جانبه تهران و تاشکند 17 سند همکاری میان دو کشور امضا شد. اسناد عضویت ایران در سازمان شانگهای نیز در روز نخست به امضای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران رسید. در روز دوم این سفر نیز رئیسی با رئیسان جمهوری روسیه، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین و دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد و توسعه روابط همسایگی و منطقه‌ای را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران نامید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه 22مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی کشور ازبکستان در شهر سمرقند برگزار شد، با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه نیز گفتگو کرد. اقامه اعضای سید و سالار شهیدان در دربار حسینی. بیش از 70 سال پیش خانواده های ایرانی ساکن شهر حیدرآباد هند حسینی بنا کردند و نامش را دربار حسینی ایرانیان نهادند. همکارمون عبدالملکی از شهر حیدرآباد هند گزارش می‌دهد.
3000 کیلومتر آن طرف‌تر از ایران، ایرانیانی قرن‌هاست که در شهر حیدرآباد هند ساکن هستند. آنها بیش از 70 سال پیش حسینیه در این شهر بنا کردند و نامش را دربار حسینی ایرانیان نهادند.
الحمدلله فرهنگ ایرانی اینجا داره نگر می‌داریم و قنسلگری داریم و حسینیه داریم و ماه محرم و ماه مبارک رمضان و هر شب برنامه داریم.
دور تا دور دربار پر از اشعار فارسی است. آنها رهگذران را در هوای بسیار گرم هند به آب خنک و گوارایی میهمان میکنند. در محرم و صفر برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود. هر خانواده از ایرانیان بانی یک شب می‌شود و دور هم جمع می‌شوند تا مراسم عزاداری شهدای دشت کربلا را همچنان برپا کنند.
یه ماه محرم، یه ماه صفر و 13 روز ربیع الاول هم اینجا ایجاد میشه.
اینها نمونه ای از نسل جدید این ایرانیانی هستند که هرچند زبانهای انگلیسی و هندی را می دانند، اما فارسی را بلدند و به همین زبان هم مداحی می کنند.
روز اربعین از صبح ساعت 11 تا 7:08 برنامه داریم، روزه داریم و بایشم سینه‌زنی.
متولیان دربار حسینی با توجه به حضور روزافزون جمعیت در صدد توسعه این بنا هستند. این دربار حسینی یکی از مکانهایی شده که عشق ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام و امام حسین رو در سرزمین هندوستان نشان می‌دهد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حیدرآباد، مرکز ایالت تلنگانای هند.
هفتمین کنگرس جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی با حضور 130 هیئت مذهبی و دینی، سیاسی و فرهنگی از 60 کشور در شهر نورسلطان قزاقستان پایان یافت. همکارمان دارابی از نورسلطان قزاقستان گزارش می‌دهد.
در بحبوحه خشونت‌های قومی و مذهبی، تروریسم و افراط‌گرایی در جای جای دنیا، هفتمین کنگره جهانی رهبران مذاهب و ادیان سنتی 60 کشور به میزبانی قزاقستان برگزار شد، جایی که مسلمان و مسیحی و بودایی، زرتشتی و یهودی و هندو دور یک میز گرد آمدند تا چاره‌ای بیندیشند برای کاستن از جنگ و ناامنی و قتل و ترور که ریشه بسیاری از آنها کج‌فهمی دینی است.
تأکید شد که اون اتفاقی که الان در جهان داره میفته نسبت به جنگ و خونریزی هیچ نسبتی با ادیان سنتی نداره و ادیان سنتی پیامشون تماماً صلح و آرامش هست.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در سخنرانی پایانی اجلاس و قاسم ژورمات توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، نیز در بیانیه پایانی تأکیدی مؤکد داشتند بر همزیستی مسالمت آمیز ادیان و پرهیز از خشونت طلبی. روز پایانی این کنگره بازار دیدار و گفتگوهای هیئت‌ها هم داغ بود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که ریاست شورای سیاستگذاری ادیان در جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارد، با معاون اسقف اعظم مسیحیان ارتدوکس روسیه به گفتگو نشست.
ایران و روسیه گفتگوهای منظمی در حوزه ادیان دارند و به زودی در مسکو میزبان دور جدیدی از این گفتگوها خواهیم بود.
حجت الاسلام ایمانی پور با همراهی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سفیر کشورمان در قزاقستان همچنین با وزیر فرهنگ و ورزش جمهوری قزاقستان دیدار کرد.
با توجه به اشتراکات عمیق بین ایران و قزاقستان، خوشبختانه روابط فرهنگی بین دو کشور در سطح بالایی قرار دارد و با اجرایی شدن توافقنامه فرهنگی فیما بین این مناسبات از همیشه نزدیکتر خواهد شد.
دو سه ساله که به دلیل کرونا فعالیت‌های فرهنگی بین دو کشور کاهش پیدا کرده، ازشون خواستیم که عملاً جهشی در روابط فرهنگی دو کشور ایجاد بشه.
کنگره هفتم هم با صدور بیانیه‌ای به کار خودش پایان داد. بیانیه‌ای که در سر تا سر آن بر ضرورت همبستگی، همگرایی، دوری از خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان تأکید شده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نور سلطان، قزاقستان.
مراسم گرامی داشتی 40 سالگرد شهدای نسل کشی صبرا و شتیلا در بیروت برگزار شد. همکارمان عظیم زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
نسل کشی که از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد. 40 سال قبل در اردوگاه‌های فلسطین نشین صبرا و شتیلا، نظامیان رژیم صهیونیستی و نیروهای فالانژ لبنانی به رهبری سمیر جعجع از 16 تا 18 سپتامبر سال 1982 میلادی حدود 4000 زن، کودک و مرد آواره فلسطینی را به خاک و خون کشیدند.
منذ 40 عاما احتلال الاسرائیلی و عملائه.
اینجا 40 سالگرد گرامی داشت یاد شهدای صبرا و شتیلا با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف لبنانی و فلسطینی و جمعی از مردم در بیروت برگزار شد.
این تنها نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان نیست. آمریکا و دیگر مدعیان حقوق بشر هم شریک این فجایع انسانی هستند. این جنایات با ترور و موشکباران اهالی غزه در همین ماه‌های اخیر نیز تکرار شد و اثبات کرد مقاومت تنها راه غلبه بر اشغالگران است.
راه پیمایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت مدعیان حقوق بشر به همراه اهدای گل به یادمان شهدای صبرا و شتیلا بخش دیگری از این مراسم بود.
درباره فلسطین جامعه جهانی و به ویژه کشورهای مسلمان و عرب مسئول هستند، اما متاسفانه برخی حکام عرب امروز برخلاف میل مردمشان با اسرائیل روابط خود را عادی کردند و این اقدام خیانت به آرمان فلسطین است.
استمرار در مسیر مقاومت راه خونخواهی این شهداست. متاسفیم که در 40 سالگرد نسل‌کشی فلسطینی‌ها وزیر امور خارجه امارات به سرزمین‌های اشغالی رفته و از هولوکاست یاد می‌کند.
خواست اصلی فلسطینی‌ها بعد از گذشت 40 از این نسل‌کشی محاکمه جنایتکاران این فاجعه انسانی است.
حاضران در این مراسم با امضا و ارسال نامه‌هایی به سازمان ملل و عفو بین‌الملل خواهان رسیدگی فوری به وضعیت اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی شدند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، یادمان شهدای صبرا و شتیلا، بیروت.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بررسی مهمترین مطالب منتشر شده در فضای مجازی تاجیکستان را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
نصیرجان امانی، دانشمند و فعال مدنی و رسانه‌ای تاجیک، در صفحه خود در فیسبوک این خبر را منتشر کرده است که سردار منیر احمدخان تاجیک، رئیس شورای قومی تاجیکان و فارسی زبانان پاکستان، در یک اقدام ستودنی خانه شخصی خود را در مرکز پاکستان یعنی اسلام آباد که از ارزش بلند برخوردار است در اختیار شورای قوم تاجیک این کشور قرار داده است و اعلام کرده است که هر تاجیک و فارسی زبانی که از هر نقطه جهان به اسلام آباد مسافرت می کند می تواند شبها و روزها را تا پایان مأموریت و کارهای خود در دفتر شورای قومی تاجیک سپری کند. این در حالی است که آقای سردار منیر هیچ گونه سود مادی از نشان قومی تاجیک حاصل نکرده است. تأکید شده است در نوشته نسیم جان امونی. نشریه اسرائیل تحت عنوان با کی باور کنیم، اندیشه های کمال الدین کریموف یک تن از آموزگاران ساکن شهر دوشنبه را منتشر کرده است. این آموزگار نوشته است: ضمن سفر اخیر به فدراسیون روسیه با یک مشکل هموطنان روبرو شدم که واقعا جای دارد آن را باید حل کنیم. مطابق قسم 19 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، ترتیب قبول به قیدگیری، نگهداری و سپاریدن حجت های نمونه دولتی درباره تحصیلات را مقامات وکالتدار دولتی در سایه معارف تهیه و تصدیق میکنند که در این باره فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز به امضا رسیده است. اما طبق طلبات بند 2 قرار پلنوم سودی عالی جمهوری تاجیکستان درباره تجربه سودی آید به مقرر کردن حالتهای دارای اهمیت حقوقی، عریضه های آید به مقرر نمودن حالت در خصوص ختم نمودن مؤسسه های تعلیمی به طریق سودی بررسی کرده نمی شوند. با کدام از این سندها باور کنیم؟ سوال کرده است کمال الدین کریموف از مقامات مسئول در نشریه اسسر. و اما اسکندر رحمان نویسنده و شاعر تاجیک در فضای مجازی پیرامون مسئله کتابخانی فکرهای جالب را بیان کرده است که با واکنش های زیادی روبرو شده است. اسکندر رحمان نوشته است: دیرست درباره سرنوشت کتاب ها فکر می کنم. آینده کتاب چی می شده باشد؟ در زمانی که همه منبع های آموزش با تلفن و پلانشیت و کامپیوتر می کوچد، کتاب های الکترونی نیز با کتاب های سنتی جنگ اعلام می کردن، کتاب انعنوی با زحمت های ناشران در کاغذ شکل می گرفت و همچون جسم فضای زندگی را پر می کرد. اکنون آنها به چه سرنوشتی دچار می شوند؟ کتاب انعنوی شکل، وزن و بوی داشت. کتاب انعنوی یا سنتی در ردیف همه موجودات عالم عرض هستی می کرد. همچون اشیای ارزشمند شناخته می شد. به صفت نتیجه کار خامه فرسایان قدر و قیمت خاصه داشت. اما کتاب های الکترونی همچون ذره ها اکثر وقت به چشم نمی آیند تا آن دمی که به سراغ آن نرویم. صدها کتاب الکترونی در یک گوشی تلفنی جای می گیرند و با یکدیگر مانند و برابر قیمت و هم وزن می شوند. امکان دارد با یک حرکت همه آن از خاطره تلفن نیست کرده شود. با این همه باز هم امید داریم امروز فرداها نیز نزد ارباب خرد کتاب جایگاه شایسته خود را همچون گذشته حفظ می کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجه اکان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ایران به صورت رسمی عضو سازمان همکاری های شانگهای شد. پوتین: ایران نقش مهمی در اوراسیا و کلی جهان دارد. و نقض آتش بس در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. شنوندگان گرامی، از همکاری و همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاری میکنیم و همگی شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
سلامی مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی مسلح با هیبتی ترسناک بر اسبی قوی و اصیل سوار بود و از بیشه می گذشت. در این میان تیراندازی او را دید و از ترس لرزه بر اندامش افتاد که مبادا او به من حمله ور شود و در یک دم جانم ستاند. از این رو تیری در کمان نهاد تا به سوی او افکند. سوار او را دید و فریاد زد: هان هان منگر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیر زن. به هیکل من نگاه نکن، من هنگام کارزار از یک پیر زن هم ناتوانترم. تیرانداز گفت: خوب شد که گفتی، اما بدان که من هم از ترس می‌خواستم به سوی تو تیر بیندازم. گفت: رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می‌انداختم از ترس خیش. چه بسیار کسان که شمشیرشان آنان را به کشتن داد. شجاعتی نداشتند، اما لباس دلاوران به تن کردند و قیافه جنگاوران به خود گرفتند. جان را باید قوی داشت، وگرنه با زره و شمشیر دردی دوا نمی شود. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن، تیغ بگذاری پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. چون این سلاحی در واقع بر زیان آدمی است، نه به سود او. داستان مکر و حیله های آدمی نیز داستان آن شمشیر و کلاه خود است که نه تنها برای انسان سودی ندارد، بلکه بر زیان او عمل می کند. پس چه بهتر که آنها را وانهی. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چون این پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته سدرت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با موضوع دروغ و تأثیر آن بر انسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، دروغ یکی از عامل‌های است که تیشه بر ریشه خانواده و حتی جامعه می‌زند
و بنیاد خانواده را ویران می کند. دروغ عادت است که انسان را در مسیر زندگی به بیراه برده آبروی او را در خانواده و جامعه از بین می برد. دروغگویی و مثل دیگر بیماری های روانی ابتدا به صورت عادی آغاز می شود و چون به موقع درمان نشود به یک بیماری روحی و خوی ریشه‌دار در باطن شخص مبتلا تبدیل می شود. آنگاه وجدان انسانی در این افراد در برابر تأثیر آن سست و در نهایت از بین می رود. اینجاست که هیچ گونه حسی تنفر نسبت به کرده خود در آنها باقی نمی ماند و مفهوم عذاب وجدان برای آنها بیگانه است. برای چنین افراد دروغ اولین و بهترین گزینه است، گرچه دلیل قانع کننده وجود نداشته باشد. تجربه های دوران کودکی و محیط فاسدی که دروغ در آن شرایطی باراحت‌تر زندگی را فراهم آورده بود باعث می شوند که در هر سن و سال و با هر شرایطی و طور ناخودآگاه دروغ را ترجیح دهد. افراد مبتلا به بیماری دروغ معمولاً گرفتار بی‌ثباتی شخصیت و بی‌بندوباری‌های اخلاقی هستند و برای گریز از احساس گناه و شرمساری که نسبت به عملها و بی‌مسئولیت‌های خود دارند در دروغگویی افراط می‌کنند. از نظر روانشناسی دروغگویی نوع رابطه بیمارگونه با دیگران است که علاوه بر شخص خود دیگران را نیز دچار ناراحتی و مشکلات می سازد. دروغ گفتن، نظر بر راست گفتن مشکل تر و به تلاش و انرژی بیشتری نیاز دارد، زیرا اگر آن هنوز به صورت خوب و بیماری در نیامده باشد شخص با نزاهای درونی عذاب روحی و ناراحتی وجدان دچار می گردد که در نتیجه امکان دارد در دراز مدت به ضعف یا بیماری روانی مبتلا گردد. اگر در شخص و صورت خوی بد در آمده و به نوع بیماری تبدیل شده باشد، پس برای آن که دروغ او را باور کنند اول خودش را به آن قانع و به گونه به آن تظاهر نماید که گویا راست است. این کار با آن خانع شدن و مدت خود را در آن فضای ساخته نگه داشتن آدم را به استراب روبرو می سازد. علاوه بر این، اگر درباره موقعیتی که آن دروغ واقع شده از وی سوال شود، باید جوابهایش به طور انتخاب شوند که هیچگاه دروغ بودن آن آشکار نگردد. بنابراین حتی دروغگوترین افراد نیز دائم نگرانند که دروغشان فاش نشود. استراب روحی و گرفتاری های روانی موجب می شوند که شخص دروغگو با افسردگی روحی، پریشانی فکری، زخم معده، سردرد، بیماری قند و دیگر عوارض مبتلا گردد و گاه از آدمانی که به آنها دروغ گفته است گریزان می شود و آنها را سببگار مشکلات خود می داند. دروغ رابطه های همکاری، پیوند زن و شوهری و دوستی ها را برهم می زند. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند سخن دروغ در دل شک و استراب می آورد. حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع دروغ و تأثیر آن بر زندگی گفت:
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیزان، می‌دونیم زندگی لذتش در اینه که توأم با آرامش و رفاه و خاطر جمع باشه. اگر ما انسان‌ها مبتلا به استرس باشیم، ترس داشته باشیم، نگران باشیم و بدبین باشیم، بهمون خوش نمیگذره. و دروغ از چیزهایی هست که از جمله همین آثار بد رو داره. یعنی انسان به طرف مقابلش بدبین هست به این که چرا با او صادقانه حرف نمیزنن، بعدش میاد بدبینه، دچار نگرانی میشه، سرش کلا گذاشتن، یک جو بد و زشتی رو پیرامون خودش احساس میکنه و نتیجه‌اش هم دروغ‌هاییست که از دوستی، رفیقی، مشتری، ارباب رجوع میشنوه. خداوند عالم فرموده لا یحب الکاذبین، خدا دروغگوار دوست نداره، چون راستگویی امنیت میاره، آرامش خاطر میاره، دلخوشی میاره، اعتماد میاره. وقتی که صداقت بره، درستی و راستی بره کنار، نقطه های مقابلش هجوم میارن به سمت ما و اونها باعث آثار بدی در روح و روان و در نتیجه جسم ما خواهند شد. زندگی ها به هم میخوره، تقلب رواج پیدا میکنه و اینا چیزاییست که خب سرشت پاک انسان ها اینها رو نمیپذیره و از اینها گریزان و فراری هستش. سعی کنیم دنبال صداقت و راستگویی و آرامش در زندگی باشیم و کاری بکنیم هم محبوب خدا باشیم، هم محبوب آفریدگان و خلایق خدا باشیم و هم احساس خوشایندی در درون خودمون داشته باشیم که داریم راست میگیم، راست میشنویم، خانواده ما، محیط ما با صداقت همراهه و بدانیم که خداوند عالم هم ما رو محبوب، دوست داشتنی در انظار دیگران قرار خواهد داد. دوستان عزیز، باید بدونیم که گناه ها دو دسته هستند. بعضی هاشون گناه کبیره هستند، گناه بزرگ. دروغ جز به اونها و این خودش یک اختاره. بترسیم از دروغ که توی ورطه گناهان کبیره میفتیم اگر دروغ بگیم. انشاءالله خداوند همه ما را از این لغزش شکننده و بزرگ محفوظ بدارد. درود خدا بر شما شنوندگان ارجمند و راستگو و درست کردار.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دروغگویی مانند دیگر بیماری های روانی و عاطفی ابتدا از یک مسئله کوچک آغاز می شود و چنانچه به موقع درمان نشود و یک بیماری روحی تبدیل می شود که مشکلات بسیاری را برای فرد مبتلا و دیگران فراهم می سازد. از نظر روانی، دروغگویی برقرار کردن نوع رابطه بیمارگونه با دیگران است که علاوه بر شخص، دیگران را نیز دچار ناراحتی و مشکل می کند. دروغگویی عامل اصلی فسادهای دیگر است، به طوری که شاید بتوان گفت کلید ورود و دیگر فسادهاست. دروغ گفتن یکی از محرمات و آفتهای خطرناک زبان است که از گناهان کبیره به شمار می رود. در قرآن و احادیث دروغ کلید بدیها و مایه تباهی ایمان محسوب گشته است. این گناه بزرگ انسان را در دنیا و آخرت از رحمت الهی محروم می سازد و اعتماد مردم و خانواده را نسبت به فرد از بین می برد. با دروغگویی جامعه دچار نفاق می شود و ایمان مردم زائل خواهد شد. دروغ ریشه بسیاری از گناهان است. انسانهای دروغگو خود را با دروغ بزرگ جلوه می دهند و همه کس و همه چیز بدبینی و سوء ظن دارند و با سخنان دروغ خود تملق گویی می کنند. یکی از روش های درمان دروغ این است که باید افراد دروغگو را از عاقبت های دردناک و آثار سوء معنوی و مادی آن آگاه ساخت.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه در